نام خدا و سلام. امروز در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم که هفته قبل هم در خدمتشون بودیم. استاد جناب عباس محبی.
خیلی
محبی خیلی خوش آمدید.
سلامت باش. اولا من واقعا دانش آموز این کارم.
بسیار.
استاد چه خیلی مونده. ما واقعا اینی که میگم بدون تعارف عرض می‌کنم، ضمن تشکر از شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که همشون در صحت و سلامت باشن، همچنین سرکار عالی دیگر دوستانی که در اتاق فرمان هستن و همه همکاران، دوستان، هموطنان. انشالله که ایام خوشی داشته باشن. بندم افتخار میکنم که در خدمت شما هستم.
خب جناب محبی، در برنامه قبل در مورد دوران کودکی و علاقه وافر شما به رادیو و عشق و صمیمیتی که در رادیو احساس کردید و پیگیر اون بودید از کودکیتون شنیدیم و اینکه در یک خانواده
تحمل کردن شما
و اینکه یک خانواده رادیو دوست داشتید، به خصوص مادرتون، و از طریق ژنتیکی بخوایم اگر جستجو کنیم شما بیشتر به خانواده مادری شبیه هستید.
مطلقاً.
و اینکه خب ارثیه طنز مادر به شما رسیده.
ارثیه فامیلیمون رادیو بوده.
و
حالا من میتونم ببخشید صحبتام با یه خاطره از مادرم و رادیو بگم، چون خیلی مهم.
حالا
من بفرمایید شما هستم. حالا میتونم بگم؟
بله حتما بفرمایید.
این خاطره رادیویی بگم برای خودم خیلی معنا داره و میخوام از این فرصت استفاده کنم و برای سرکار عالی و شنوندگان تعریف کنم، چون در زندگی من خیلی تأثیر گذاشت در این قضیه که چقدر رادیو در خانواده ما طرفدار داشته و برای مادرم مخصوصا چقدر مهم بود. چون صبح که پا می شدیم یه رادیو برقی داشتیم، تازه خریده بودیمش، خیلی هم دوستش داشتیم، باهاش قصه شب گوش میکردیم. صبح هم که مادر ما میرفتیم مدرسه، به قول امروزی خانه و خانواده و اینا، همه رو برنامه گلها و همه رو گوش میکرد و خیلی هم اطلاعات دقیق داشت که مثلا گلها کی ساخته، مثلا کی خونده، اینا رو برای ما میگو. امروز گلها، شما مدرسه بودید، امروز گلها کیو پخش کرد، خیلی مهم بود. پدر ما دوچاری بحران مالی شد، چون خونه‌ای که برای ما خریده بود توی قسطش تقریبا مونده بود. ایور فشار مالی، ما هممون 4 تا برادر بودیم، محصل بودیم، خرج داشتیم، مادرمون هم فقط خانه‌دار بود، پدرم بود و یه دژدار ژاندارمری و یه حقوق ثابت و همین. یه روزی دیدم غروب بود، پنجشنبه بود، دیدم رادیو رو تاخچه نیست، رادیو که ما دوستش داشتیم، رادیو رو مادر رو تاخچه نیست. گفت رادیو رو تاخچه نیست، تو بغچه است. گفتن برای چی گذاشتنش تو بغچه؟ گفت تو خونه میگم ملایری صحبت میگم. و ابا جو میخوایم بریم رادیو بفروشیم تا سر برج ایشالله بکشه، یعنی تا سر برج ما بتونیم این
زندگی
رو بتونیم به قول معروف بریم جلو. خدمت شما عرضم که اصلا انگار یک آب سردی رو این خانواده ریخته، همه پکر. ما با دید بچگی خودمون و نوجوانی خودمون چیکار کنیم؟ از اون برم پدرمون نمیخواد قرض کنه، حتما صلاح اینه که قرض نکنه، پدره دیگه، اختیار دستشه. وقتی مادرمون موافقت میکنه ما چی بگیم؟ تقریبا با حالت بغض و گریه ما این رادیو رو دیدیم که پدر و مادرمون زدن زیر بغل و رفتن که بفروشن که بعد بتونن مخارجو تا آخر برش تعمیم کنن. کات به قول سینمایی ها، موقعی که برگشتن دیدیم با رادیو، همون بخچه رو وا کردن و رادیو رو هم گذاشتن رو تاخچه. دیدیم بابای ما هم کباب و ریحون و فلان و چی شد؟ حالا اون هم هی به هم نگاه میکنن، مادر ما با لبخند، لبخندی که به پدرم میزد یه معنا داشت، لبخندی که به بچه هاش میزد یه معنا داشت. خلاصه ما در حالی که نون و کباب میخوردیم و شاد بودیم، همینجوری که دیگه ما گوش میکردیم دیگه شام رو به اتمام بود، مادرم اومد سفره رو که پاک کنه، که دیگه سفره رو جمع کنه، دیدم یکی از علنگوهای مادرم نیست. یعنی وقتی که دیدم مادرم علنگوشو فروخته به پدرم کمک کرده و این پیامو به من داد که بچه ها من انقدر مادرم انقدر عاشقتونم که نخواستم گریه ها و بغض شما رو ببینم، علنگو رو فروختیم ولی شما رادیوتون رو گوش کنید. این ببخشید خاطره ای بود که
مادران
ببخشید یه خود غم انگیزه، ولی درامش درام لطیفیه.
خیلی هر جا اسم مادر هست و حس مادرانه هست به نظر من زیبایی هم هست.
بله.
و حتی خاطراتی هم که کمی توش غم داره به نظر من اوج زیبایی و اوج بله. احساسات ان شاء الله
همه مادرها زنده باشن، سایه شون بالا سر خانواده باشه
ان شاء الله.
موقعی ما بخونم
با بلدی مگر؟
بله ما انشان خوب بلدم.
آقا اجازه این تلقوی ما دهن کجی بکنم.
رحمت وقی بیا بیرون سر آخور، وقی بیا ببین یه گله آدم مچر ریختن تو گرچاقه.
چی شده پدر؟
مهمونای رحمت هشر ریختن تو گرچاقه.
ریختن که ریختن، می‌خواستی بکشیم بگی نریزن نامیزونا.
خب بریم سراغ خاطرات شیرین رادیویی. چطوری وارد رادیو شدی؟
من رو صحنه بودم. بعد
کجا؟
رو که این صحنه یادم نازی‌آباد بود، تو آمفی‌تئاتری بود، یه نمایش داشتیم، داشتم کار میکردم. بعد که اومدم پایین، آقای رحمان باقریان که از گوینده های خوب پیشکسوت و خوش صدا خوش سیما، چون در تلویزیون هم حضور پررنگی دارم، ایشون اومد گفت عباس، از قبل خب ما با هم میشناختیم اینا، گفت که استاد کارت داره. گفتم کدوم استاد؟ منم دیدم آقای همایون و ایرانپوی که از کارگردانان قدیمی رادیو بودن، از دوبلورا بودن، صدای بسیار خوبی داشتن و بسیار باسواد، کاری کارگردان مورد احترام. ایشون اومد گفت من همایون ایرانپوی هستم. ما هم عرض ادب کردیم، گفت با ما چقدر دنبالت بگردیم. گفت این تیپ جانالیت هست. گفتم گفت ما میخواییمش برای صبح جمعه. منم خب صبح جمعه رو بیشتر وقتی که میگفتی صبح جمعه آقای نوذری اینا تو ذهن میامد. گفتم خب مگه آقای نوذری اینا الان کار نمید؟ گفت نه دیگه، الان شدیم دو گروه، یه گروه آقای سعید توکل و آقای شیشه‌گران، یه گروه تهیه کننده شده آقای جولایی، منم کارگردانشم. من دوست دارم که به قول خودشون یه آسی رو کنم که برنامه به قول جوانای امروزی بتره کنه. بودم گفتم من میخوام که این جان علی رو آقای مهرپرور یادشون گرامی، آقای مهرپرور و من و آقای جولایی با هم دیگه و نویسندگان برنامه آقای عوضی و آقای عبدالله میخوایم که این جان علی تو صبح جمعه هم بیاد. آخه این تصویریه داره از تلویزیون پخش میشه. اونم تو چیکار داری؟ ما اینو میخوایم رادیویش کنیم تو رادیو.
چه سالی بود آقای؟
اینه که دارم خدمت شما میگم سال 1368. بعد من خیلی ذوق کردم، خیلی ذوق کردم، گفتم تو دلم بالا امروزه قند آب شو. گفتم که به رادیو بابا ما چش کردیم و با هم قرار گذاشتیم. سه شنبه روزی بود که ما در رادیو به عنوان یک مدعوی که میخواد یه کاری بکنه وارد شدیم، که اونجا البته از قبلش با آقای عوضی یا عبدالله که من آشنا بودم، با اونا کار کرده بودم، چون این آقای عوضی عبدالله در تلویزیون خیلی واقعا ید طولایی داشتن. خیلی
تو چه برنامه‌ای باهاشون کار میکردی تو تلویزیون؟
ما یه برنامه بود به نام ملات‌آباد خبر و اینا، خیلی اونجا عمق سر صدا کرده بود. ضمن اینکه یه سریالی هم من پخش شده بود، من بودم، خانم شهلا ریایی بود، آقای قدکشیان بود، جلیل فرجاد بود، خانم گلچین بود، آقای گرجی بود، آقای ورشوچی بود، اینو پخش کرده بودن سال 67 و این جان علی اونجا اولین نشانه‌های جان علی البته با یه اسم مش جعفر بود، بعدن شد جان علی. خلاصه ما اینو اومدیم رادیو. اولین تکستی هم که برای جان علی کار شد آقای مهرپرور نوشته بود. تکست هم به این حالت بود که جان علی با پدرش با هم دیگه با جناقن. اون مادره رو گرفته این دختره رو، بعد حالا اون بچه دار شده، بعد این میشه خاله، اون میشه عمه، همینجور بچه ها زاد و ولد و اینا، بعد دوچار دردسر فامیلی شدن، قاطی کرده اومده میشه این روانشناسه آقای مهرپرور، که بعد من فهمیدم یه نوشته بوده دردسر فامیلی مال برنارد شاو که ایشون آداپتش کرده بود. خیلی گرفت، یعنی چندین بار تکرار شد دیگه. ما کلید جانری رو در رادیو اونجا زدیم با صبح جمعه و دیگه بعدن برنامه‌های دیگه.
چه حسی داشتید آقای محبی شبی که قرار بود فرداش بیاین رادیو؟ موقعی که می‌خواستیم بیاین چه حسی داشتید؟ موقعی که
رفتیم بیرون احساس بسیار بسیار خوبی داشتم. یعنی حقیقتا میگم اگر از هالیوود منو دعوت می‌کردن که برم اونجا، انقدر خوشحال نمی‌شدم که از رادیو منو دعوت کردن. یه موتور گازی داشتم خانم، بعد انقدر من هول شدم این موتور گازی رو، گازی میده که سرعتی نداره اینا، ولی انقدر حواسم پرت بود، همچه که داشتم گاز میدادم میرفتم، یه دیدم موتور وایساد، به خودم اومدم دیدم خودم و موتور رفتیم تو ماسه. دیدم تو خیابون
قبل از ورود به رادیو،
نه نه تو مسیری که میومدیم، دیدم تو یکی از خیابونایی که من میومدم یه کامیون ماسه خالی کرده بود برای ساختمون سازی، من حواسم نبوده، انقدر به فکر رادیو بودم که رفتم تو ماسه. وقتی
عاشقانه و جانانه رفتین
تو، البته خوشبختانه نه خودم نه موتورم هیچیمون نشد که رفتیم. هیچ موقع یادم نمیره شادروان نوذری یه نگاهی به این موتور ما که چونم تو رادیو ایشون رو زیارت کردیم، آقای ایرانپور منو معرفی کرد، گفت که محبی بیا اینجا، بعد گفت این اسمش محبیه، یه نگاهی من گفت میشناسمش محبی، خوبه مثلا، گفت که سرم اونور بزن، یعنی اون گروه اونوری. من گفتم استاد ما که آرزومونه در خدمت شما باشیم، و به دعوت آقای شیشه‌گران و آقای توکل اونورم رفتیم، یه خودم اونور شاگردی کردیم، یعنی هم اینور هم اونور. به هر حال دیگه با صبح جمعه شروع شد، و ولی چه صبح جمعه، یعنی حقیقتا مردم چهار صبح خودشون میگفتن 4-5 صبح میومدن میدون ارک توی صف وای میسادن تو سرما اون موقع که نوبتشون بشه، حراست اسم اینا رو مینوشت، دونه دونه میومدن توی استودیو 8 میشستن. بعد انقدرم زیاد بودن که اون آخرای استودیو دیگه از این نیمکت ها گذاشتن رو نیمکت میستادن، واقعا از مترو شلوغ‌تر بود.
به جای او دارم کوکا می نوشم دیگر نمرم ولایت، به جای شیر بود سیگار فروشم دیگر نمرم ولایت، به جای قرمه دارم پیزا
ازدواج کرده بود این سال
شد. بله بله بله.
مادر در قید حیات بودن؟
نه متاسفانه مادر ما این قسمت رو تو زندگیش ندید. مادر ما سال 62 به خاطر یه تصادفی که با داییمون به هر حال اتفاق افتاد از دار دنیا رفتن، ولی پدرمون چرا کیف میکرد
شنیده بودن.
بله.
به کی گفتین اولین نفر که صداتون از رادیو بشنوه؟
به بابام گفتم، بابام گفت رفتی رادیو صبح جمعه؟ مادرم آره. گفت کی پخش میکنم؟ نه صبح جمعه دیگه. بعد گفت من که نمیتونم، من میخوام صدا تو ضبط کنم، یه ضبط داشتم دادم بابام، گفتم بیا این دستی ها این توشی با دادم. بعد بابام خودش شده بود
ضبط شما.
آره. بعد ضبط میکرد، ریکورد میکرد، هر فامیلی میرفت خونه اینا رو تاخشه روشن میکرد، میگو جان علی ها. یادش بخیر.
جان علی پس قبلا شکل گرفته بود؟
بله تو تلویزیون. بله تو تلویزیون.
و بعد به رادیو.
اول تلویزیون بودم با همین تیپ، بعد تو رادیو دعوت شدم. بله.
پس شروعتون با صبح جمعه بود در سال 68. بله. ادامه برنامه تون همون
بعد یه چیزی هم خدمت شما بگم، بنده در کسبت فقط بازیگر دعوت نشدم، من همراه با تکس وارد شدم، چون وقتی با آقای ایرانپور گفتم که من نویسنده هم هستم و خودم می نویسم، گفت که اتفاقا ما خیلی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم و حتما چند تا نوشته ها تو بیار. من با یه عشق زاید الوصفی نشستم یادمه که یادم اون موقع این بیارتیا بود، تازه اومده بود، یادمه که اول نمایشم که نوشتن که قدم خیرم که خودم اسمشو و جانعری رو این اسما رو گذاشتم، قدم خیر رفت تو بخش زنونه تای اتوبوس من اینوره، بعد اینا عدهات و مدده عمل آباد، بعد هی میخواستم با همدیگه صحبت کنن، مرغ و خروس هم زیر بغلشون توی توی اتوبوس بیارتی، بعدن نمیدونستن که کی کجا ایستگاه پیاده شن، بعد بلند بلند اون از زنونه منم مردونه، آخه جانعری دارن میگن بابا تن خدای زن ما رو ول بیا فیشمون الان بریم که کدوم ایستگاه پیاده بشیم، زنمو زنونه خودمو مردونه، ما چه میدونیم کجا پیاده بشیم. این بود که یکی از نوشتهام این بود که اینم ضبط شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و دیگه بعدم به یه گروه های دیگه دعوت شدیم و افتخار شاگردی جناب آقای جولایی رو پیدا کردیم، آقای توکل، آقای شیشه‌گران و برنامه های دیگه که راه پیدا کردیم و تا این لحظه که در خدمت.
تا چه سالی در صبح جمعه بودید؟
تا وقتی که صبح جمعه نفس داشت و هنوزم البته داره ما بودیم و هستیم، ولی اوجش خانم همون از اواخر دهه 60 تا اواسط دهه 70 اوج صبح جمعه بود و بعدش شد قند و نمک، تعطیل شد، بعد ما همراه آقای توکل بودیم، اون البته تو رادیو تهران بود قند و نمک، بعد آقای توکل قند و نمک رو که دیگه برنامه‌اش تموم شد بعد یه مرد دعوتش کردن و شد جمعه ایرانی. بعد
اون زمان خارج از سازمان ضبط میشد.
بله بله، در حضور تماشاچی سالون میگرفتن اینا. تو بعد دیگه جوان ها اومدن و مدیریت عوض شد و دیگه آقای توکل تا این لحظه قبول مسئولیت نکردن و باز دوباره جناب آقای محمدزاده که حدود دو سال پیش در خدمتشون بودیم، ایشون پیشنهاد دادن، گفتن بذارید مردم با همون نوستالژی و با همون خاطراتی که دارن به این برنامه گوش کنن، در نتیجه بذاریم همون اسمش صبح جمعه با شما باشه، که تیتراژش هم هنوز همون صدای مرحوم نوذری هست و دیگه البته از نمایشای تهیه کنندش هم آقای جوان خوش‌ذوقیه به نام آقای قدوسیان، ایشون یکی از کارهای جالبی که میکنه درست در اوج کار اون وسط های کار یه دونه از کارهای آقای نوذری هم هر هفته به یاد اون سالا پخش میکنن.
هر کجا هستی شادمان باشی، از غم دنیا در امان باشی، در هوای صاف و پاک روستای خود شاد و خوشحال و سلامت هر زمان باشی.
همکاراتون تو این سالها چه کسانی بودند؟ کیا بیشتر روتون تاثیر گذاشتند؟ بله. فکر می‌کنین خودتون رو کیا بیشتر تاثیر بله. گذاشتین؟
اگر هر بازیگری در زندگیش، هر خواننده‌ای، هر هنرمندی این ادعا رو داشته باشه که بگه من از هیچ کی تاثیر نگرفتم، به نظر من دروغ میگه. چون یک مرحله از زندگی هر هنرمندی اسطوره سازی در ذهنشه. بله. پس یه اسطوره‌ای باید باشه که روی این اثر کنه. و این ازش تقلید، یعنی یه بره از زمانه، یعنی قبل از خلاقیت اون تقلیده، و اون تقلید اگر موشکافانه باشه، اگر فنی باشه، هنری باشه، اون خودش برای ما تدریسه. کسی که رو من خیلی، من 3 تا معلم غیر حضوری داشتم، یکیش افتخار پیدا کردم حضوری هم شد، امانم روانشاد نوذری بود، به خود ایشون هم گفتم، به قول امروزی ها 3 تا معلم غیر حضوری خانم من داشتم که خیلی رو من تأثیر گذاشتن. یک، مرحوم مقبلی. مقبلی چه در دوبله، من خیلی شیفته کاراش بودم، خیلی شیفته کاراش بودم، حسگیریاش، نقش و تیپایی که میگیره، به لحاظ تکنیکی همه اینا رو دقت میکردم، خیلی ازش آموختم. استاد منوچهر اسماعیلی در دوبله بودم، ولی من از نظر هنر بازیگری و تیپ سازی، نفس، بازیگری، کلام، اینا همه تکنیک از ایشون خیلی یاد گرفتم. از آقای نوذری هم که دیگه هم حضوراً در خدمتشون بودیم هم غیر حضوری. این 3 نفر در بازیگری طنز خیلی رو من اثرگذار بودن، و اونایی که از نظر عاطفی خیلی رو من اثرگذار بودن آقای مرحوم مهرپرور بودن، که خیلی من به ایشون ارادت داشتم، اهل قلم بودن، خیلی با مطالعه بودن، و کسی که خیلی با من رفیق شد، خیلی به من روحیه داد، انشالله زنده باشن، سایه‌شون بالا سر ما باشه، منوچهر آذری. من از منوچهر آذری هم خیلی چیز یاد گرفتم به عنوان استادم، و افتخار میکنم که من شاگردی نزد اینا بودم. به هر حال هنوزم البته شاگردم ها. من هم از همین جوانایی هم که الان کنارم، به خودشون هم میگم تعجب میکنم، میگم تعجب نکن، یه چیزی الان تو ارائه دادی که الان من از تو یاد گرفتم، خودت خبر نداری. میگه چیه؟ میگم فلان، این تیکه که تو الان اومدی از نظر من خلاقیت بود و من از تو یاد گرفتم. اینجا دیگه پیر و جوون و اینا نداره، یه تکنیکایی هست که آدم بعضی موقع میتونه از شاگرد، یه معلم میتونه از شاگرد خودش خیلی چیزا یاد بگیره. معلم ادبیاته، داره تدریس میکنه، ولی یهو شاگردش میاد یه انشا میخونه، این معلم منقلب میشه. پس این تأثیری که میتواند شاید بر استادش داشته باشه.
درسته.
این هست که ما همچنان در کارآموزی هستیم در خدمت.
هنر همیشه همینطوره.
بله بله.
که همیشه آدم‌ها در هنر همیشه شاگردن و همیشه رو به پیشرفت هستن.
انتها نداره. بله. استاد انتظامی میگفت که چند میلیارد جمعیت داریم؟ بعد مثلا من گفتم 8 میلیارد. میگه هر موقع تونستی 8 میلیارد نقش بازی کنی بگو من کاملم. پس ما هیچگاه کامل نمیشیم، همیشه در حال آموختنیم. یک نقش میخواییم بازی کنیم، خیلی باید زحمت بکشیم. بله.
زنده باشید. داستان و قصه استاد عباس محبی رو تا اینجا نگه میداریم. انشاءالله هفته آینده همین ساعت باز هم با ایشون خواهیم بود. جناب محبی خیلی متشکرم و در برنامه بعد هم انشاءالله سعادت باشه باز هم با شما باشیم. دوستان عزیز، تا هفته آینده و دیداری دیگر در رادیو، خدا نگهدار.
با درودی دوباره به شما هموطنان ارجمند، به دوستانی که رادیو فرهنگ رو تازه باز کردن گوش میکنن، خدمتشون خیر مقدم میگم. خیلی خوش اومدید و برنامه چهارباغ ما هم انشالله که با حضورتون مزین میشه. با صدای گرمتون ما انرژی میگیریم از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-0، همینطور سامانه پیامک 3558. خیلی از رفتار و کردار و منش و برخورد و صحبت‌های ما در سالی که گذشت برامون جالب نبوده. بعدم فکر کردیم که ای کاش میتونستیم به جای این مثلا این یکی رفتار رو انجام بدیم، یا اینو میگفتیم، یا خیلی از کارهای دیگه. اشکالی نداره، به هر حال در سال نو میتونیم رفتارمون رو عوض بکنیم و پرسش ما از شما همین خواهد بود در برنامه چهارباغ امشب، که اگه میخواستی چیزی رو از زندگی برداری یا حذف کنی، اون چی بوده، به جاش چه چیزی رو قرار میدادی. خیلی ها من مطمئنم که از الان دارن فکر میکنن که چی برای ما پیامک بکنن، یا از طریق تلفن خودشون بگم که از نگرانی بیش از حد خودمون کم بکنیم، اونو کنار بذاریم، یا برای ارتباط بهتر و بیشتر با دیگران تلاش بکنیم، دیگران رو قضاوت و سرزنش نکنیم، دیگه به کسی طعنه نزنیم، در حل مشکلات زندگی اظهار ناتوانی نکنیم. و یه مسئله خیلی مهم که من امشب روش واقعا بحث دارم اینی که سعی بکنیم در سال جدید کمتر در دنیای مجازی زندگی بکنیم. خیلی ها هستن صبح قبل از صبحانه، قبل از اصلا بلند شدن، این گوشی تلفن رو ور میدارن و شروع میکنن به جستجو. شبم قبل از اینکه بخوابم باز این کنار دستشونه. امسال سعی بکنیم که به موقع از اون استفاده بکنیم، نه اینکه استفاده نکنیم، چرا، اونم لازمه، اما به اندازه کافی. و خیلی از حرفای دیگه انشالله به موقع در خدمتون خواهیم بود. امیدوارم که امشب از خیلی از شرایطی که کمتر پیداشون میشه امشب سراغی از ما بگیرن، با افتخار اسمشون رو بخونیم. خیلی ممنونم، اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروط.